بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. حاصل اون چه که در رابطه با فرض اول از مواردی که ابتداءً با عنوان موردی از موارد خلل در قبله ذکر شد که انحراف ما بین المشرق و المغرب بود و عرض کردیم که دو طایفه از روایات در این مقام وجود دارد که آیا بین طائفتین تعارض است کما علیه صاحب حدائق و مشهور یا تعارض نیست و تقدیم طائفه ثانیه بر طائفه ثالثه حکومتن و ورودن واقع است کما علیه بعضی از اکابر محققین از متأخرین، ولیکن تتمه‌ای به نظر می رسد که در این بحث ذکر کنیم بهتر است که باز بعضی از محققین از متأخرین با یک تفاوتی به این بحث نظر کرده اند و در نتیجه نه حکومت را پذیرفتند و نه تعارض به نحوی که صاحب حدائق جمع کرد که طایفه اولا را مقدم بر طایفه ثانیه دانست، طایفه ثالثه را بر طایفه ثانیه مقدم دانست. این بعض بعد از آنی که حکومت یا ورود را مطرح می کند اما قبول ندارد، از راه دیگری می خواد جمع بین این دو طائفه کند یا طرح هر دو طائفه کند. ابتداعا هر دو طائفه را طرح می کنه، نه حکومت را به نحوی که عرض کردیم می پذیره، نه ورود و نه جمع صاحب حدائق. صاحب حدائق جمع کرده بود، چون جمع صاحب حدائق را عمدتاً متأخرین مورد اشکال قرار دادن، میگن جمع ایشان موجب طرح یک طائفه هست رأساً و اساساً، و این چه جمعی است که موجب طرح یکی از این دو طائفه بشود رأساً. خب یک بیانی را ما در قبل از ذکر حکومت یا ورود به عنوان اشکال بر صاحب حدائق ذکر کردیم، اون را اعاده نمی کنیم، چون اون بیان حاصلش این بود که در جمع صاحب حدائق لازم می آید که اون طائفه دوم بی مورد بمانند و این جمعی که مستلزم عدم مصداق برای اهدت طائفتین بشود، چنین جمعی در واقع جمع نیست بلکه طرح یک طرف است رأساً و عمل به طرف آخر است تماماً. این حاصل اون اشکال و رجوع به حکومت و اینها. ولیکن در بیانی که فعلاً داریم عرض میکنیم اشکال بر صاحب حدائق است، نه به اون بیان اشکال بر ایشان است، ولی وجه اشکال یک امر آخری است که شاید به نظر حقیر این بیان ادق از اون کلام است، ادق از اوست. و اون اینی که ما در طایفه دوم روایات صحیح هم داشتیم، یکی دو تا روایت صریحاً این عنوان درش آمده بود که ما بین المشرق و المغرب قبلتون. امام معصوم سلام الله علیه چون حکیمند و معدن حکمتند، کلام بیفائده و عائده از اونها صادر نمی شود. اگر یک قیدی در کلامشان آمد یا یک عنوانی را در فرمایششان اخذ کردن، قطعا یک نکته در او هست یا نکاتی در او هست، نه یک نکته. بعضیش انسان پی میبره و به خیلی هاش هم حتی ممکن است انسان پی نبره. خب ما نگاه میکنیم میبینیم در دو تا روایت از روایاتی که خواندیم این عنوان ما بین المشرق و المغرب قبلتون وجود داشت. یکیش روایت صحیحه معاویه ابن عمار هم بود، در اینجا داشت که فئن ما بین المشرق و المغرب قبلتون. اگر برای این جمله صادره از امام سلام الله علیه خصوصیتی نباشد، چرا امام این رو ذکر فرمودن؟ یقینا این خصوصیتی داشته است که ذکر کردن، یک جهتی در این بوده که ذکر فرمودن. ما دنبال اینیم که این خصوصیت چیست. اگر بنا باشد بودن این خصوصیت و نبودنش علی سویه باشد، پس لغویت این عنوان می شود، این عنوان مأخوذ در کلام امام لغو میشه، چون بود و نبودش علی سویه می شود. اگر دخالتی در این جمله و در این عنوان هست که هست، اون دخالت چیه؟ در چه چیزی و در چه معنای این دخالت دارد؟ در چه حکمی این دخالت دارد؟ حالا توضیح این مقدمه کلام. میخواییم بگیم جمع جناب صاحب حدائق موجب لغویت عنوان ما بین المشرق و المغرب قبلتون میشود. این مستلزم چنین چیزی است. بیان ذالک. حالا این خلاصه کلام است که اشکال بر صاحب حدائق است از راه دیگر، و اون استلزام کلام ایشان و جمع ایشان مر لغویت عنوان ما بین المشرق و المغرب قبلتون خواهد بود. چگونه؟ توضیح ذالک. طایفه دوم از جمله صحیحه معاویه خواندیم، موثقه حسین و غیر از این دوتا از روایاتی که در طایفه دوم خواندیم، در اونها اسمی از این که انکشاف خلاف در داخل وقت بشود یا خارج وقت بشود به میان نیامده. در اونجا این چی نیست، یعنی سخن از این که حالا کشف خلاف شده داخل وقت باشد یا خارج وقت، از این سخنی به میان نیامده. پس مقتضای اطلاق کلام امام علیه السلام در این دو روایت صحیحه این است که اعاده در فرض دوم و سوم، ما سه صورت تقسیم کردیم، اعاده لازم است چه داخل وقت باشه چه خارج وقت، درسته؟ پس به اطلاقها دلالت بر عدم، بر نفی اعاده و نفی قضا دارن. در کجا آقا؟ در جایی که در صورت اولا باشد. پس در صورت اولا نه اعاده میخواهد نه قضا میخواهد، یعنی نه نسبت به داخل وقت اثر دارد نه نسبت به خارج وقت. همینقدر که نمازش فی ما بین المشرق و المغرب بود، در داخل وقت اعاده نمیخواد، در خارج وقت قضا لازم ندارد. این از این جهت. تا اینجا که روشن. ولی موضوع عدم الاعادت و القضا عبارت است از کون الصلاه فیما بین المشرق و المغرب. این جهت هست. این در طایفه دوم. میایم سراغ طایفه سوم. در طایفه سوم دارد که اگر کسی به غیر قبله نماز خواند، میخواد این غیر القبله صورت اولا باشد که بین المشرق و المغرب، یا ثانیه باشد نفس نقطتین، یا ثالثه باشد که استدبار انل قبله دارد، در هر سه صورت اگر در داخل وقت بود یجب الاعاده، اگر در خارج وقت بود اعاده لازم نیست. این حاصل مفاد روایات وارده در طایفه سوم از این روایات بنابر تقسیمی که اول کردیم. خب در روایت این چنین دارد: اذا صلیت و انت علی غیر القبله و استبان لک انک صلیت و انت علی غیر القبله و انت فی وقتین فعید. خوندیم این روایت حالا مجدد چون فاصله زیاد شده. و انفاتک الوقت فلا توعد. این دیگه صریح روایت بود. معیار و میزان در وجوب الاعاده و عدم الاعاده را بودن وقت در داخل وقت و خارج شدن وقت می داند. اگر وقت باقی است اعاده لازم، اگر وقت خارج شده است و تمام شده دیگه اعاده نمی خواهد. پس موضوع این روایت خصوص داخل وقت و خارج وقت است. در داخل وقت اعاده لازم است در هر سه صورت، حتی در صورت اولا که در صورت اولا طایفه دوم میگفت اعاده نمیخواد، ولی طایفه سوم میگه چی؟ اعاده لازم است، ولو اینکه فیما بین المشرق و المغرب باشد. یک روایت چم این بود که اگر شما حتی در اثناء صلات هم فهمیدی فلیحول وجهه، باید روش برگرده به طرف قبله که فهمیده است. خب این معلوم شد که قبله دخالت دارد، و اگر اون مقدار از انحراف مخل نباشد چه لزوم دارد که امام بفرماید فلیحول وجهه؟ تحویل وجه لازم نیست. حالا جمع بین این دو طائفه در کجا محل به اصطلاح نزاع این دو طائفه می شود؟ در واقع ماده اجتماعشان است، یعنی هر یک می خواد اون در اونجا تأثیر بگذارد. اونجایی است که انحراف فی ما بین المشرق و المغرب باشد و در داخل وقت باشد. به حکم طائفه سوم اعاده واجب، ولی به حکم طائفه دوم اعاده واجب نیست. اینجا این طائفه میگه باید اعاده کند، اون طائفه میگه نباید اعاده کنه، لازم نیست اعاده کند. حالا کسی اعاده بکنه اشکال نداره، ولی میگه واجب نیست. نمیشود اعاده هم واجب باشد هم واجب نباشد. واجب باشد به حکم طائفه سوم، واجب نباشد به حکم طائفه دوم. فاذن یقع تعارض. حالا یا باید ما در اینجا حمل کنیم روایات طایفه سوم را بر خصوص استدبار یا رأس نقطتین به قرینه طایفه دومی که دلالت دارد که انحراف فیما بین الیمین والوسار اشکال ندارد. یا باید این کار رو بکنیم که بنابراین روایات طایفه دوم رو مقدم بداریم بر طایفه سوم، کما فعله صاحب حدائق و مشهور و معروف از متأخرین هم همین رو قائلن. و یا اینکه حمل کنیم عدم اعاده در طایفه دوم را که اعاده گفته بود لازم نیست، این عدم اعاده را حمل کنیم به اونجایی که انکشاف خارج الوقت باشد به قرینه طایفه سوم که حاکم به وجوب اعاده است اگر در داخل وقت باشد. پس این طایفه سوم رو ما مقدم داشتیم در این صورت بر طایفه دوم. پس هر یک از دو طایفه خلاصت الکلام از یک جهت اطلاق دارد و از یک جهت تقیید. اطلاق طایفه دوم در چیست؟ اطلاق به نسبت الی داخل الوقت و خارجیهی. طایفه سوم اطلاقش در چه جهت است؟ از اینکه انحرافی ما بین الیمین و الیسار باشد او اکثر. پس هر یک از دو طایفه یک اطلاق دارن که بیان شد. و یک قید در طایفه دوم، قید انحراف فی ما بین الیمین و الیسار شده است که دارد که فرمودن فان ما بین الیمین و الیسار قبلتون. این قید آمده، این قید در طایفه سوم نیست. ولی در طایفه سوم از اون طرف یک قید هست و اون این است که داخل وقت این انحراف واقع شده است یا خارج وقت انحراف واقع شده است. پس مقید کرده است عدم الاعاده را به انحراف در خارج وقت و وجوب الاعاده را به انحراف در داخل وقت، برخلاف طایفه دوم که وجوب الاعاده را مقید کرده است به انحراف در صورت دوم و سوم و عدم الاعاده را مقید کرده است به انحراف فیما بین الیمین و الیسار. این بیان کاملا فرق کرد با اون چه که قبل عرض کردیم. خب فکل من الطائفتین لها اطلاق و قید. خب ما میتونیم بگیم که با قید هر یک از اطلاق دیگری رفعیت کنیم. این کار رو میشه کرد؟ خب اگه این کار رو شما بنا باشد بکنید دیگه مسئله فی ما بین الیمین و الیسار قبلتان لغو میشود، این عنوان بیفایده میشود. چطور؟ شما از اطلاق به حسب داخل وقت و خارج وقت بگین این اطلاق محفوظ باشد، ولی اطلاق این اطلاق در طایفه دوم محفوظ باشد، در طایفه سوم قید داد گفت داخل وقت است یا خارج وقت. طایفه دوم بود که مطلق بود از نظر داخل وقت و خارج وقت، این اطلاق را شما تحفظ کنید و این اطلاق محفوظ بماند. خب نتیجه چی می شود؟ نتیجه این است که شما تفصیل باید بدید بین انحراف به مقدار ما بین الیمین و الیسار و اون دو صورت بعد. این یک نوع که رفعیت کنید از اطلاق طایفه سوم و اطلاق طایفه دوم به حسب داخل وقت و خارج وقت محفوظ باشد. خب عکس این اگر انجام بشود چی میشه؟ شما باید این چنین بگید که آقا ما از اطلاق از به اصطلاح اطلاق طایفه سوم که تفصیل بین داخل وقت و خارج وقت داده بود رفعیت میکنیم، ولی تقیید به این که انحراف چه مقدار باشد رو چی؟ تحفظ برش میکنیم. تقدیم صاحب حدائق که مشهورم این تقدیم را داشتن موجب میشود که انحراف ما بین المشرق و المغرب لغو بشود. چطور؟ برای خاطر این که عنوان فی ما بین المشرق و المغرب بی جهت که در کلام امام سلام الله علیه نیامده است، از وجود این عنوان ما استفاده میکنیم که فی کون الصلات و الانحراف فی ما بین المشرق و المغرب، این انحراف در خصوص این مورد خصوصیتی دارد که به واسطه این خصوصیت از انحراف در دو قسم دیگر تفاوت پیدا میکند. حالا ما اگر طایفه دوم را بر طایفه سوم مقدم بداریم که طایفه سوم دلالت میکرد اعاده در وقت مطلقا لازم و مقید کنیم طایفه دوم را به انحراف کثیر و از قید فی ما بین المشرق و المغرب صرف نظر کنیم، معناش این است که پس بنابراین انحراف چه ما بین المشرق و المغرب باشه چه زائد بر این باشه در داخل وقت فرقی با هم نمی کنن. پس معلوم شود این قید به نسبه به داخل وقت هیچ اثری ندارد. حالا این قید در خارج وقت، در خارج وقت که عرض کردیم اعاده نمی خواد، از باب این که بگیم مثلا دیگه شرطیت قبله فقط مربوط است به شرطیت در داخل وقت، خارج وقت دیگه شرطیت ندارد مثلا. پس این محظور در اینجا وجود دارد، ولی در صورت عکس این قضیه اگر حمل کنیم طایفه دوم بر طایفه سوم و معیار در عدم اعاده را خروج وقت بدانیم دیگه فرق نکند که انحراف کم باشد یا زیاد، پس انحراف فی ما بین المشرق و المغرب می شود چی؟ لغو. عکس این قضیه موجب این لغویت نمی شود. در اصول هم ثابت شده است در مقام جمع بین متعارضین اگر جمع به نحو عموم من وجه باشد مثل ما نحنوفی، جمعی که خصوصیت در اون جمع حفظ می شود مقدم است بر اون جمعی که موجب لغویت خصوصیت بشود. شما در کدوم از این دو جمع عنوان ما بین المشرق و المغرب محفوظ می شود؟ اگر شما طایفه دوم را مقدم بدارید بر طایفه سوم این خصوصیت محفوظ می شود، ولی اگر عکس این باشد این خصوصیت محفوظ نمی شود. الهونا عرض کردیم که ما در اینجا اگر تعارض دیدیم و تعارض را خواستیم به هر حال حل کنیم، راه حلش اینه. بعضی ها برای عدم تعارض آمدن مسئله حکومت و ورود رو مطرح کردن و اون اشکال برش وارد بود و اون این بود که این حکومت یا ورود در فرضی است که روایات طایفه دوم معرضان انها نباشد و حال اینکه مورد اعراض واقع شده بود. اگر مورد اعراض واقع شد دیگه نمی شود ما اون رو به عنوان حاکم یا وارد بر طایفه سوم بدانیم. بیان آخری باز در اینجا هست برای تقدیم که به اون بیان میرسیم، ولی قبل از این که به اون برسیم، اگر ما گفتیم این دو طائفه در محل اجتماع با هم معارضن، علل قاعده هر دو طائفه از روایات از حیز استدلال ساقط و قهرن مرجع ما باید عموماتی باشد که دلالت بر وجوب استقبال علل قبله دارد و اون عمومات دلالت بر این میکند که این نماز باید اعاده بشود، چه در داخل وقت چه در خارج وقت، چون صلاتی بوده است که منحرف عن القبله بوده است، لذا در داخل وقت اداءً واجب است و در خارج وقت قضاءً. هذا بنابر این که ما بتوانیم رجوع کنیم به عموماتی که دلالت بر شرطیت استقبال الی القبله دارد. و اگر دست ما هست بعد از اینکه تعارض واقع شد بین طائفتین و تساقط کردن در مورد اجتماع و رجوع به عموم عام هم گفتیم نمی شود کرد، از باب این که بگیم عمومات شامل این مورد نمی شود یا شک در شمول بکنیم، در نتیجه نوبت می رسد به اصل عملی و اون این است که ما یقین به اشتغال ذمه به صلات مثلا ظهر یا عصر داشته ایم، استقبال الی القبله را برای ما یقیناً حاصل نشده چون کشف خلاف شد برای ما، بنابراین اشتغال یقینی اقتضا دارد فراغ یقینی را. بعد از آنی که کشف خلاف شد اگر نماز را اداءً و قضاءً مستقبلاً الی القبله بخوانیم یقین به فراغ پیدا میکنیم، اگر قضاءً و اداءً داخل وقت یا خارج وقت منظور اینه، اگر کشف خلاف شد نخوانیم قطع به فراغ نداریم. قاعده اشتغال میگوید بر ما واجب است اعاده کردن در داخل وقت و همچنین قضا واجب است در آخر وقت. هذا تمام الکلام تا اینجا به نسبه به مبانی اصولی و قواعد اصولیه‌ای که در اینجا میشه بحث کرد. انما این است که بعضی از بزرگان ادعا کردند که اصلا تعارضی بین این دو طائفه نیست و موضوع این دو طائفه از روایات با یکدیگر تفاوت دارد، این دیگه ربطی نه به حکومت ورود دارد نه مثلا. خب وقتی که تعارض نبود، چون متعارضین باید در موضوع واحد باشد، اگر موضوع متعدد شد دیگه تعارضی نیست، دیگه بنابراین نیازی نیست که بگیم که آیا مرجع چی هست، آیا اصل عملی است یا عمومات است، یا مسئله این است که کدومی که مقدمه بر دیگری بداریم، این حرفا اصلا در جای است. پس اگر تعارض نبود تساقطی نیست، اگر تعارض نبود تقدیم احده طایفتن علی الاخرى بر اساس قواعد اصولیه هیچ کدوم از اینا مورد نخواهد داشت. بیان از این مطلب که چگونه حالا نه تعارض نیست نه به عنوان حکومت یا ورود، اون حکومت و ورود در جایی است که احد الطرفین ناظر بر طرف آخر باشد، اینجا حکومت و ورود نیست، دو تا موضوع مستقلی است که ربطی هم ندارد احدهما به الاخر. فعلا هذا تعارضی نخواهیم داشت و دیگه دنبال اون جمع صاحب حدایق هم نمیریم، جمع اعلی نحو الحکومت اول ورود هم دیگه بلا مورد میماند. این تتمه انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله.